ولی طرف مقابلم به اصطلاح بچهای کف خیابان همچین سلحلا نبودن.
درسته.
اونام جنایت‌های جنگی وحشتناکی داشتن که یک نمونهش همین بمباران شهر درستن بوده. خب این یک نگاه سیاسی که آقای بانگاه توی کتابش داره. خب سلاخانه شماره 5 کتابیه که مایه های طنز بسیار زیاد داره و از یه طرف دیگه یه کار علمی تخیلی هم محسوب میشه. همون سفر زمانش، اون جنبه های علمی تخیلی رمان سلاخانه شماره 5 رو داره تقویت میکنه. یعنی ما با یک اثر پست مدرن روبرو هستیم که طنازانه نوشته شده و در عین حال یک اثر ضد جنگه و در عین حال یک اثر علمی تخیلی هم هست.
بله.
اما اونجایی که داره درباره جنگ صحبت میکنه، اونجا به هیچ وجه نگاهش نگاه علمی تخیلی با نگاه مثلا ژول برنی یا آیزاک آسیموف یا دیگران نیست. کاملا نگاهش یک نگاه اجتماعی و سیاسیه و دلیل داره که داره سفر در زمان میکنه. من فکر میکنم که نگاه وانگات اینه که جنگ رو نمیخواد منحصراً در جنگ جهانی دوم، در شهر درستن، در شهر در میان آلمانی ها با متفقین قرار بده. داره وسعت این جنگ رو و این جنایت رو در کل کره زمین پخش میکنه و یه جورایی حتی در کائنات وقتی که اون سفر فضایی رو اینها رو انجام میده. یه جمله ای رو در کتاب من یادداشت کردم، میگه روی کره زمین ما خیال میکنیم لحظات زمان مثل دانه های تسبیح پشت سر هم میآیند و وقتی لحظه ای گذشت دیگر گذشته است. اما این طرز فکر یه تخیلی بیش نیست. میگه تاریخ با بیان رسمی خاص خودش نشان میدهد که صلیبیون مردانی وحشی و نادان بودند. انگیزه آنها تعصب مطلق بود و بس و راهشان راه اشک و خون. اما افسانه پردازها با پرگویی به پاکدامنی و قهرمانی آنها می پردازند و با بیانی بس شیوا و دلانگیز از ایشان تصویری عفیف و بزرگوار رقم میزنند. از افتخار ابدی که برای خود کسب کردن دم میزنند و از خدمات بزرگشان به جهان مسیحیت سخن میرانند. این همین کاریه که در واقع جبهه متفقین داره در مقابل جبهه نازیسم و فاشیسم انجام میده. یعنی اگه ما ایتالیا و آلمان رو، یعنی موسولینی و هیتلر رو در یک جبهه قرار بدیم که آمده و تمام دستاوردهای علمی، خردگرایی، اون رشنالیزم و عقل‌گرایی اروپا رو در قرن 19 هم زده زیرش و اونو داغون کرده و یه اسطوره سیاه رو در اروپا جاری کرده به نام فاشیسم و نازیسم، این طرف جبهه متفقین که سرمایه‌داری داره مثلا حمایت میکنه از جبهه زیرزمینی فرانسه و اون جنگ هایی که علیه نازی ها دارن میکنن، یا اسلحه میرسونه به مثلا مبارزان اسپانیایی که همینگوی در رمان زنگ ها برای که به صدا در میآید پنبه این ماجرا رو میزنه، و توی فیلم سینمایی کازابلانکا یه نقدی روی این ماجرا اتفاق میفته. یعنی این فیلم ها غیر از اون جنبه های تفریحیش، این نگاه های سیاسی رو هم ما میتونیم در اونها پیدا بکنیم.
درست.
و این اشاره ای که آقای وانگات به تاریخ صلیبیون میکنه و میگه جهان مسیحیت این صلیبیون رو داره تقدیس میکنه، اینها رو غسل تعمید میده و اینها رو بیگناه نشون میده، براشون یه تاریخ افتخارآمیز مینویسه، همین اتفاق رو ما الان در مقابل انگلیس و فرانسه و آمریکا داریم و اونها هم دقیقاً همین وضعیت رو برای خودشون دارن ایجاد میکنن.
خیلی متشکرم. خانم ها آقایان، بخش دوم نمایش رادیوییمون آماده خواهد بود تا چند لحظه دیگه. دعوت میکنم از دوستانمون که تشریف بیارن، لطفا تشویقش میکنید.
We'll be right back. من میخوام که جواب سوالامو بفهمم.
حتما همینطوره، شما قراره همه چیزو بفهمید.
خب پس به من بگید دیگه.
من که نمیتونم به شما جوابی بدم.
چرا؟ من فکر نمی کنم سوالای من انقدر سخت و پیچیده باشه که شما نتونید جواب بدید.
خنگترین افراد ترالفامادور هم سطح آیکیوی بالاتری نسبت به نخبه های زمینی دارن.
پس به من بگید چرا منو انتخاب کردید؟ اینجا کجاست؟ چرا من باید می اومدم اینجا؟ شما دنبال چی می گردین؟
اجازه بدین تا رئیس با شما صحبت کنه.
خب چرا شما به من جواب نمیدین؟
اینجا ترالفامادوره و شما به این دلیل انتخاب شدین که ممکن بود هر کس دیگه ای انتخاب بشه. در واقع ممکن بود هر کس دیگه اینجا باشه.
خودم میدونم که اینجا ترالفامادوره. قبلا هم اومدم اینجا، ولی میخوام بدونم دقیقاً کجاست. چجوری خانواده ایم متوجه نمیشن که من نیستم؟
شما چجوری اینقدر سوال میپرسین؟ این خیلی ویژگی عجیبیه که شما دارین.
اگه شما یهویی وارد یه سرزمینی بشین که هیچ کس ازش خبر نداره، براتون سوالی پیش نمیاد؟
نه اصلا، فقط میدونم که اون لحظه من اونجا.
و اینجوری معنای زندگی رو نمیفهمید.
و شما الان اونو فهمیدین؟
نه، ولی حداقل میتونم تلاش کنم که بفهمم. شما اگه جواب سوال منو میدونید، نباید که اونو از من مخفی کنید.
ما فقط میخواستیم زندگی انسانها رو مطالعه کنیم.
من همه انسانها نیستم. شما با من تنها به نتیجه ای نمیرسید.
شما زیاد نتیجه بخش نیستید. به سال زمینی شما هر سال 300 هزار تولد دارید و 170 هزار مرگ و اینجوری فقط جمعیت رو چند برابر میکنید و هر کدوم میخواید به بالاترین درجه برسید.
جز این باید باشه؟
شما واقعا سوالای زیادی میپرسین. چرا یکم از اینجا لذت نمیبرین؟
چون میخوام بفهمم که چرا اینجام و قراره به چی برسم.
شما هر روز بیدلیل زندگی میکردین.
نه، نمیتونید اینو حداقل به من بگید. من کلی دلیل برای زندگی روی زمین دارم.
ولی زمین هیچ دلیلی برای نگهداری شما نداره. همه ی اون چیزی هم که شما اسمش رو دلیل میذارید فقط بهونه و ترسه. جناب رئیس اومدن.
خیلی خوشحالم که تونستی با افراد اینجا ارتباط بگیری. من خیلی خوشحالم که شما اینجایید.
ممنونم. اما اگه شما انقدر انسانها رو موجودات پست و بیفایده ای میدونید، چرا منو آوردین اینجا؟
کی گفته که انسان موجود بیفایده ایه؟
فقط زیادی برای خودش فایده تراشیده. همین.
ما نیاز داریم که جهان هستی رو بشناسیم، همسایه هامونو.
ولی کسی اصلا از وجود شما خبری نداره.
از دید چه کسی؟
از دید انسان ها. اونا خیلی دوست دارن همه چیز رو از نگاه خودشون تعریف کنن. نمیتونن قبول کنن که بدون اونا ما همیشه زندگی کردیم.
خب من حق دارم از دید انسان حرف بزنم، چون من یه انسانم. این طبیعی نیست؟ و فکر میکنم حق دارم که بدونم الان چرا اینجام.
شما اینجایید چون تقدیر اینه که اینجا باشید. ما نیاز داشتیم که روی انسان مطالعه اساسی تری بکنیم.
و من چرا باید بپذیرم که اینجا باشم؟
در واقع ما فهمیدیم که اساسی ترین چیزی که انسان درگیر اونه مسئله زمانه، چیزی که برای ما وجود نداره. در رضای همکاری با ما شما میتونید آینده و گذشته رو ببینید.
من میخوام بفهمم که این آدم ها هستن که جهان رو نابود میکنن؟
همه شما و سیارتون اینقدر کوچیک هستین که ما به سختی شما رو پیدا کردیم.
پایان جهان خیلی وقت پیش تصویر شده و کسی توی اون دخالتی نداره.
یعنی چی؟ پس این همه جنگ، این همه بمب‌های خطرناک، شاید انسان خیلی کوچیک به نظر بیاد ولی میتونه گندای بزرگی بزنه.
شما دائما هم دیگر رو میکشید، جنگ های بزرگ را میندازین برای تصاحب زمینایی که واقعا به چشم کسی نمیاد.
ما پایان جهان رو تصویر کردیم. زمین توی اون کوچیکترین نقشی نداره جز اینکه اون هم نابود میشه.
خب چه اتفاقی میفته پس؟
روزی که ما در حال آزمایش جدیدترین بشقاب پرنده خودمون هستیم، با یک سری از اشتباهات جهان به کلی نابود میشه.
ولی چجوری میشه که شما توی صلح آرامش زندگی میکنید در حالی که این شمایید که جهان رو نابود میکنید؟
کسی مقصر نیست، این سرنوشت جهانه.
ما اون اشتباهات رو عمدن انجام نمیدیم. در واقع ما چاره جز انجام اون اشتباهات نداریم.
پس ما تا اون روز باید بجنگیم، جنازه روی زمین بذاریم، اونا رو دفن کنیم و براشون گریه کنیم، بعدش هم برای انتقام دوباره آدم بکشیم در حالی که شما توی آرامش زندگی میکنید؟
جنگ اجتناب ناپذیره. روزایی هم اینجا جنگایی رخ میده که تا حالا ندیدی و نشنیدی.
جنگ همیشه هست.
ما تصمیم گرفتیم که یک زن انسان هم اینجا بیاریم. ما باید مطالعاتمون کامل بشه.
این مضحکه. شما میدونید چجوری همه چی نابود میشه و این همه تلاش میکنید برای مطالعه انسان؟
شما این کارو بهتر از ما انجام میدین.
موسیقی ژاپن در جنگ جهانی دوم رو با هم دیگه شنیدیم. به من حس خوبی نمیداد موسیقی، نمیدونم چرا، یعنی شبیه فیلم‌ها که موسیقی پخش میشه بعد یه دفعه با صدای تیر قطع میشه. آره، یه همچین حسی به منتقل کرد.
فکر میکنم باید با تصویر ببینی.
آره، موسیقی رو. امیدوارم تیروار اونو نکنن خانم فردا در پایان برنامه. خب آقای اسلامزاده، از نویسندم کمی برامون گفتید، آیا همچنان راجع به خود وانگات صحبت میکنیم یا میریم سراغ اثر؟
تقریبا به نظرم وانگات خارج از این کتاب نیست. آره، چون ما هر چقدر که تلاش بکنیم، اگر حتی وانگات رو هم نشناسیم، وقتی که شروع به خوندن کتاب میکنیم میفهمیم که بیلی خود وانگاته. ببین، زندگی نامه شخصی وانگات، اسطوره‌های جهانی و مسائل انسانی و جنگ عجیب توی این کتاب به هم پیوند می‌خورن، توی سلاخانه شماره 5. و این ویژگی کار وانگات توی این کتابه که همه اینها رو با هم پیوند میده و یه اثری رو خلق می‌کنه. یکی از کارهایی که وانگات توی این کار داره انجام میده، اون شگردهای ذهنی و فانتزی که داره و خیلی طنزآمیز داره اینها رو مطرح میکنه، ولی در این حال نقدی هم داره به جامعه خودش میکنه. مثلا یه جایی خاطرم هست که اون فضایی های انجیل تازه برای زمینی ها میفرستن. این اتفاقاتی که وانگات داره به این شکل حالا فانتزی یا یه جورایی دغدغه های ذهنیش رو مطرح میکنه، زبانی جز زبان طنز انگار توی این داستان نمیتونه پیدا بکنه. و برای همینه که توی این مجموعه هایی که ما از این قصه داریم میبینیم، اون در همامیختگی اسارتش توی جنگ با دزدیده شدنش به دست فضایی ها، یا اون یه استاد تاریخی هست توی این داستان که در دیدارش با بیلی میخواد توجیه کنه اون حمله هوایی رو، که بیلی هر چقدر که میگه که این حمله هوایی جنایت بوده، اون استاد تاریخ حالا با سیاست ورزی و مسائل اینچنینی میخواد این جنگ رو، این بمباران هوایی اون شهر رو توجیه بکنه. اما این ارتباطاتی که بین اون بخش فضایی داستان با اون مسئله جنگ میفته، در واقع همون ذهنیت های فانتزیه که در یه اثری مثل سلاخانه شماره 5 وجود داره و عمق فاجعه رو بیشتر برای خوانندش ترسیم میکنه. همونطوری که گفتم، این به هم پیوستگی راوی، نویسنده و قهرمان که هر سه اینها یک نفر هستند و هر سه در طول داستان با ما در زمان سفر میکنن و میان، باعث میشه که ما این با این رمان خیلی احساس نزدیکی بکنیم. راوی داستان یه نفر نیست، نویسنده یه نفر باشه و قهرمان داستان یه نفر. میدونی منظورم چیه؟ شما توی قصه کلاسیک یک نویسنده داری، مثلا اسمش داستایوفسکیه، اسمش تولستویه. این نویسنده یک راوی داره که این راوی دانای کله و به همه احاطه داره، همه رو میشناسه، از بالا داره به همه نگاه میکنه و داره برای ما قصه قهرمانها رو تعریف میکنه، اون جهان داستان رو برای ما تعریف میکنه. اما توی سلاخانه شماره 5 همه اینها یک نفر هستن، خود نویسنده با نگات راوی و قهرمان داستان ما هم که بیلیه، خود بیلی هم که خود وانگاته. پس در واقع ما با یک نفر سر و کار داریم و این احساس صمیمیت بین او به وجود میاد. چند جایی در خود اثر به چند پارگی تاریخی اشاره میشه، یعنی آدمی که تکه تکه میشه در تاریخ پخش میشه و یک روایت رو در عین اینکه ظاهرش نامنسجمه، شاید غیر منطقی باشه، اما در عین حال خیلی روایت منسجمی رو داره به ما ارائه میده، به این معنی که داره از یک موجودیت حرف میزنه، از یک انسان حرف میزنه که درگیر جنگه، از انسانی داره حرف میزنه که رنج میکشه و این رنج یه رنج مستمر بوده که در طول جنگ بوده و بعد از جنگ هم این رنج همچنان ادامه داره. چون بیلی اون اسارتی که تجربه میکنه در اون سلاخانه، این اسارت انگار یک اسارت کلان در جهان هستی میشه، در کائنات میشه. حتی اگر به یک سیاره دیگه بره و اونجا این رو در باغ وحش به نمایش بذارن به عنوان یک نمونه مثلا پس که به اون هم سیاره‌ای خودشون نشون بدن، به واقع در ذهن این آدم که جنگ رو تجربه کرده با اون دوران سخت و وحشتناکی که در جنگ داره، میگه این فقط توی اون لحظه اتفاق نیفتاده، در تاریخ داره اتفاق میفته و به این دلیلی که سفر زمان میکنه و این چند پارگی رو داریم. و یه جایی هست توی داستان خیلی شگفت انگیزه، سوار ماشین میشه و میخواد استارت بزنه و میبینه فرمون نداره، دنبال فرمون میگرده، خب در حالت عادی هم نیست، دستشو به پنجره میزنه، مثلا چند اینچ میاد این ورتر، چند سانتیمتر میاد این ورتر که فرمون رو پیدا کنه، میبینه فرمون وجود نداره، بعد فکر میکنه که فرمون رو دزدیدن، بعد از ماشین پیاده میشه میبینه که صندلی عقب نشسته بوده، اصلا صندلی عقب فرمونی نداره. ببین در ظاهر ماجرا یه طنز بسیار بسیار فوق‌العاده است، اما این داره اون ذهنیت تخریب شده و اون شخصیت تخریب شده رو از آدم‌های جنگ تصویر میکنه.
متشکرم از شما. بریم و بخش دیگر نمایشی رو دنبال کنیم. دعوت میکنم از دوستانمون که تشریف بیارن.
با فردی گفتگو داریم که سابقه طولانی در جنگ جهانی داشته و قهرمانی های زیادی رو انجام داده، اما چیزی که امروز ما رو دور این میز جمع کرده مسئله جنگ نیست، در واقع ادعاهای این فرد بر وجود موجودات فضایی و سفر در زمان هست. حتما تو الان متوجه شدید که من در مورد چه کسی صحبت میکنم.
آقای بیلی پیل گرین.
درسته، خیلی خوشحالم که امروز میتونم حرف بزنم.
خب بریم سر اصل مطلب. واقعا این موجودات وجود دارن؟
قطعا وجود دارن.
خب چه جوری میشه اینا اثبات کرد؟ اونا چه شکلی هستن؟ کجا زندگی میکنن؟
از اسمشون مشخصه، اونا تو سرزمینی به اسم ترالفامادور زندگی میکنن. سیاره اونا از زمین قابل دیدن نیست، همونطور که سیاره اونا از زمین مشخص نیست. اونا قد کوتاهی دارن و رنگ بدنشون سبزه، اما از هوش بالایی برخوردارن.
اونا چه جوری با شما ارتباط گرفتن؟
زمانی که من در درستن بودم اولین بار این اتفاق افتاد.
شاید بتونین بیشتر به ما توضیح بدین که اونا چرا به سراغ شما اومدن؟
زمانی که آمریکا این شهر رو توی آلمان بمباران کرد، من توی زیرزمین یه سلاخ‌خونه قایم شده بودم. اونجا برای اولین بار من اونا رو دیدم.
برای دوستانی که نمیدونن، این بمباران در واقع به همکاری بریتانیا و آمریکا با توجه به اهداف نظامی در واپسین ماه‌های جنگ جهانی دوم انجام شد.
اما اونجا یه شهر نظامی نبود.
تحقیقات نشون داده که این شهر دارای اهداف مهم نظامی بوده.
شما اونجا بودین؟
نه.
شما چی آقا؟ شما روز اونجا بودین؟
خب من خیلی سنم کمتر از اون واقع است.
ولی من اونجا بودم. از لحظه ای که به خودم اومدم فقط جنازه می دیدم. 4000 تن بمب برای یه شهر عادی زیاد نیست؟ شما می دونید 134,000 نفر اون روز کشته شدن؟
خب قطعا آمار و ارقام نواقصی داره، اما حق می دم که شما خیلی تحت تأثیر قرار گرفته باشین.
ولی بحث امروز ما خیلی متفاوته. ما قراره در مورد ترافامادوری ها صحبت کنیم.
این بمباران چیزی کمتر از هیروشیما نداشت. شما خیلی راحت صحبت میکنید، من حس میکنم درکی از اعداد ندارید. اون شهر هیچ هدف نظامی نداشت.
ما سررشته ای از امور نظامی نداریم و امروز کارشناسی هم وجود نداره که این بحث رو برای ما شفاف کنه. اما چیزی که به ذهن من میرسه اینه که این اتفاق باید میافتاد.
اتفاق؟
آقای پیلگریم، بهتر نیست در مورد موضوع خودمون بحث کنیم. ما هنوز مشتاق شنیدن در مورد ترافامادوری ها هستیم.
درسته، آره، صحبت کنیم. در مورد موجودات فضایی صحبت کنیم.
خب، اونا چجوری باعث شدن که شما بتونین در زمان سفر کنین؟
زندگی اونا توی 4 بعد جریان داره. اونا مثل ما آدم ها زمان رو خطی نمی بینن. شاید برای همینه که مثل ما رفتار نمی کنن.
رفتار اونا با شما چه شکلی بود؟ شما کنار اونا اذیت نمی شدین؟
نه، بیشتر از زندگی توی سلاخونه. اونا نیاز داشتن که روی ما مطالعاتی کنن، نه اینکه چون ما مهمیم، چون اونا دوست دارن به شناخت کامل از جهان برسن.
خب چرا اونا شما رو برای این سفر انتخاب کردن؟
رسم روزگار این شکلیه دیگه.
فکر میکنم که متوجه منظور ما نشدیم. چرا اونا سراغ یک دانشمند نرفتن؟ قطعا اون میتونست اطلاعات بیشتری در اختیار موجودات فضایی بذاره.
این یه تصادفه یا شاید هم تقدیر، نمیدونم. اونا دلیل خاصی برای انتخاب من ندارن.
شما عکسی، دست نوشته ای، چیزی از سرزمین اونا آوردین؟
اونا از همچین ابزاری استفاده نمی کنن و خب منم متاسفانه چیزی ندارم.
ما به شما اعتماد کامل داریم، ولی چجوری میشه اینو ثابت کرد؟ در واقع من برای مردم میپرسم.
شما چجوری تونستین باور کنین که کشتن آدمهای بیگناه ضروریه؟
ببخشید؟
شما حرف کسی که توی اون جهنم توی اون بمبارون بوده رو باور نمی کنید، ولی حرف کسایی که براتون این دروغ ها رو ساختن باور کردین. بلحال اینم میتونید باور کنید.
و این یعنی همه ماجرای موجودات فضایی دروغه.
گفتم که حتی اگه دروغ هم باشه شما راحت میتونید باور کنید. براتون راحت تره که دروغ رو باور کنید. ولی من توی سرزمین اونا زندگی کردم.
ما هیچ وقت نمیتونیم دروغ رو باور کنیم، مگه تا زمانی که ندونیم اون دروغه.
برای اینکه بفهمید واقعیت چیه تلاشی هم کردین؟
فکر کنم گفتگوی امروز برای کشف همین واقعیته.
براتون مهم نیست واقعیت مهمتری وجود داره؟ کشته شدن انسان‌ها، هرچند که رسم روزگارینه.
ولی شما باید برای ادعاهاتون...
ببخشید آقای پیلگریم، امیدوارم جسارت من رو ببخشید، ولی تا حالا شده فکر کنید که همه این ماجرای موجودات فضایی تحت تأثیر فشار جنگه؟
فشار جنگ؟
همونطور که خودتون گفتین، اولین بار موقع بمباران درستن اونا رو دیدید و خب درک کنید ما حس کنیم که ترس زیاد روی شما تأثیر گذاشته.
آها، پس الان میتونید قبول کنید که چه وحشتی اونجا بوده. من دچار خیال و توهم نشدم.
و ما این رو باید از کجا بفهمیم؟
من میتونم مو به مو همه ی خاطراتم رو از اون زمان و زندگی توی اون سرزمین براتون تعریف کنم.
اما شاید مردم فکر کنن که اینا همش یه قصه بوده.
مردم چیزی که شما میگین رو باور میکنن و الانم دوست داریم بگین که من توهمی شدم تا بتونید بگید همه ی ماجرای اون قتل عام آلمانی ها دروغه.
وقتی جنگ شروع میشه ما نمیتونیم بشینیم و تماشا کنیم. اگه اینجوری بود الان همه جهان دست آلمان نازی بود.
و این با کشتن آدمهای بیگناه ساکت شد؟ چه هیروشیما، چه درستن، کشتن مردم بیگناه عادی به خاطر اهداف نظامی، این دور از هم نیست؟
من حس میکنم شما برای فرار از اثبات ادعاتون دارید بیشتر بحث رو میبرید سمت جنگ.
هر جور که دوست دارید فکر کنید و به مردم بگید. من هر چیزی که امروز اینجا گفتم واقعیت بود.
به نظرم بهتره یه فاصله داشته باشیم چون امروز برنامه‌های متنوعی داریم. این بحث موجودات فضایی هم انگار اصلا قرار نیست که هیچ وقت به سرانجام خاصی برسه.
چنان کتابخانه نیمه شب، رادیو تهران و سلاخخانه شماره 5 کتاب ارزشمندی که آقای اسلامزاده در موردش مختصر تونستن توضیح بدن. مطمئنم که میشه مفصلتر راجع به این اثر حرف زد، اما افسوس که زمان به ما اجازه نمیده. حالا باید بریم سراغ جمع‌بندی آقای اسلامزاده.
بله، این قسمتی که بهت گفتم در برای یه انجیلی صحبت میکنم، یه بخش دیگه شو پیدا کردم که میگه انجیل ضد گلوله انجیل کوچکیست که در جیب بغل سرباز روی قلبش جا میگیرد، آن را در یک قاب فولادی میگذارند. هست دوباره بخشایی رو داره و این نگاهیه که به عمل کرده کلیسا در زمان جنگ و ماجراهایی که حالا اتفاق میفته، یه مقدار بحث حالا خارج از صحبت ما شاید باشه، اشاره داره.
طنز جذابی هم.
بله، میگم اصلا توی این زمینه وانگاه توی این کتاب واقعا یه اثر درخشانی خلق میکنه و مثلا اون بخشی هست که به عینک سازی اشاره میکنه.
بله.
و اینکه توی شهریه که اونجا همه عینک سازن و اشاره میکنه وقتی که صنعت پیشرفت میکنه، وقتی که مردم پولدار میشن اصلا میرن عینک میسازن، عینک میخرن و از عینک استفاده میکنن. اما اگه خاطرتون باشه یه جایی اشاره کردم که بذار اینم بگم، اینجا با والنسیا داره صحبت میکنه و از کتاب و اینها حرف میزنن و میگه روزواتر هم به او گفت نام کتاب انجیل فضایی اثر کلیگور ترابته. کتاب درباره مسافری از فضا بود و شکل او اتفاقا شبیه ترافالمودوری هاست. این مسافر فضایی میخواست در صورت امکان بفهمد مسیحی ها چرا به این آسانی دست به شقاوت میزنند. از این رو تحقیق جامعی از مسیحیت به عمل آورد. مسافر فضایی به این نتیجه رسید که این اشکال تا حدودی از سبک بیبندوبار قصه‌گویی عهد جدید ناشی میشود. اما یه نکته دیگه هم توی کار هست که بیل دو تا فرزند داره دیگه، پسر داره و یه دختر، که دخترش رو توی یکی از همین نمایش‌ها دیدیم که با پدر داره جر و بحث میکنه سر ماجرایی که مصاحبه‌ای کرده توی یک رادیو درباره همین فضایی‌ها و دختر خیلی عصبانیه از این ماجرا. یه پسری هم داره که از قضا پسرم میره به جنگ، میره به جنگ ویتنام، یعنی پدر در جنگ جهانی دومه و پسر هم به جنگ ویتنام میره.